Thank you. چند دسته از در جهان جریم در جهان مسیح جالبان میشن دو مقدم مسعصب بر اینکه خلق شده بود، خاتم الانبیا در رحم مادر وجود داشت، 5-6 ماهه بود، منتها یهود نمیدونستن که این آقا ازدواج کرده است و خاتم الانبیا نطفهش در رحم مادر بسته شده. برای این که این کار را مسدود کنن، جلوشا ببندن، پدر رسول معظم اسلام را در مدینه از مادر آوردند و شهیدش کردند. همین یهود خذلهم الله تعالی. بعد از آنی که وجود اقدس خاتم الانبیا اینجوری اومد جلو و نبوت و اوج گرفت، قصه اومد در مدینه، یهود دیدن دیگه نمی شود در پیمان شکنی ها و یهود بنی قریظه و یهود بنی نظیر و اون برنامه های بعد از جنگ احزاب و اون مسائل دیدن دیگه نمی شود، اومدن از راه نفاق نفوذ کردند و اومدن تو. اذا لقوا الذين امنوا قالوا آمنا و اذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون. عمرو بن عبد ود و امس ابو جهل و غیره در برابر شمشیر اسلام به عنوان کفر ایستادند و زدن رسول معظم اسلام و ارتش معظمش زدند و از پا در آوردند. لکن امان از اون وقتی که منافق از کافر بدتر است، سرش همینجاست. اصلا بر این که با چهره اسلام میاد جلو، با چهره کفر اون پشت سر شمشیر میزند، همین کارم کردن و دیده اید و دیده این. و این نفاق هم رغمن و خلافن یا اون کسانی که میگن نفاق در مدینه تشکیل شد، بسیار در اشتباهن. من دیدم بعضی ها نوشتن در نوشتهاشون، از همین تریبون عرض میکنم عزیز من، شما دچار اشتباه شده ای. نفاق در مدینه رشد نکرد، نفاق در مدینه جوانه نزد، نفاق همون روز اول در مکه جوانه زد. چطور مگه؟ سوره مدثر یا دویومین علا قوله، یا سیومین علا قوله، یا چارومین ولا غیر. در این که سوره مدثر چندومین سوره قرآن کریم است نازل شده در نزول تدریجی، سه قول است، یا دویومین سوره است، یا سیومین و یا چارومین. ببینید تفاصیل را، یه قول دیگه نداره. سوره دویوم و سیوم و چهارم همون روزهای اول بر پیغمبر اکرم نازل شد. سوره مدثر آیه 31 انسانهای زمان خاتم الانبیا را به 4 دسته تقسیم می کند: 1 مؤمنین، 2 کفار، 3 اهل کتاب، 4 فی قلوبهم مرض. ببینید آقا جون، سوره مدثر آیه 31 را فی قلوبهم مرض، این فی قلوبهم مرض ها کیان؟ که نه مؤمنین هن، قسیم انسانه، انسان هایی که در زمان پیغمبر اکرم در مکه بودن همون روزهای اول تقسیم بر 4 می شوند: 1 مؤمنین، 2 اهل کتاب، 3 کفار همون مشرکین مکه، 4 فی قلوبهم مرض. فی قلوب مرض را در سوره بقره توضیح میده، همین منافقین هم. منافقین همون روز اول و به فرموده حضرت مولا و مهدی سلام الله علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف به سعد ابن عبدالله اشعری قمی و احمد ابن اسحاق قمی علیهما رضوان الله فقیه قمیین و رئیس المحدثین و شیخ الفقها مرحوم صدوق رضوان الله علیه در کمال الدینش عرصبت بر این که این کتاب نفیس و بی بدیل و کم نظیر و یا بی نظیر در فن امام زمان، سعد ابن عبدالله وقتی سوال کرد آقا جون اینایی که دنبال پیغمبر اکرم بودن ایمانشون ان کرهن بود یا ان طوعن؟ امام زمان فرمود هیچ کدوم نه ان طوعن بود چون ایمانی نبود، نه ان کرهن بود چون پیغمبر اکرم در مکه قدرتی نداشت، بلکه طمع فی الخلافه بود، طمع در خورد بخور بخور. همون روز اول جریان تشکیل گرفت، همون روز اول جریان نفاق آمد و آمد و آمد و آمد. امیر المؤمنینی که شیر بیشه شجاعتی که در برابر عمرو بن عبدالبدی که مورخین نوشتن، ابن ابی الحدید در همین شرح نهج البلاغه، مورخین سنی و شیعه عمر ابن عبدودی که با هزار سوار برابری میکرد، وقتی فارس یلیلش میگفتن که ان علا رؤوس ائمه مسلمین شده بودن، وقتی از خندق پرید این طرف مسلمین که ان علا رؤوس ائمه شده بودن، هر کسی میگفت این فارس یلیل است، این عمر ابن عبدود است، کسی برابرش بلسد همان و نیزه و در هوا جام میده همان. یک چنین آدمی آمده از ضربت و علی یوم الخندق افضل من عباد سقلن کرده است. این آقا وقتی رسید به خط نفاق زمین گیر شد، نشست زمین، دستشو نگه داشت تا ببندن. این انهو کان از علومن جهولا، اینا باید قلبشون حامل ولایت مولا امیر المؤمنین میشد به این روز نشستن. اینی که امانت ولایت هست یعنی این. لا لا یکی از مطالبی که اهل سنت سیما وهابی به ما طعن میزنن مسئله تقیه است. تقیه درست عکس نفاق است، این اشتباه نکنید ها، بهش توجه داشته باشید. تقیه درست عکس نفاق است. نفاق آن است که دلون کفر است، برای شیطنت و خباثت و پلادت اظهار ایمان کذبی میکنند. تقیه درون مملو و از ایمان است، برای اینکه خودم را یا مذهبم را یا مکتبم را یا جانم را یا مالم را یا ناموسم را حفظ کنم، با این را میام الکی میگم نه، کوتاه میام باش، را میام باش. اینا میگن تقیه، از ماده وقایه است، یعنی خودم را نگه دارم که از بین نرم، میرسم به جایی که میدانم اگر من اظهار کنم که من شیعه اثنی عشریم و قبول ندارم غیر مولا علی را، منو میکشن، خونم هم هدر میده بی اثر و بی خاصیت. اینا میگم نه واجو، منم با شما. مثل که موسی بن جعفر سلام الله علیه به علی بن یختی نامه نوشت، علی بن یختی از امروز به بعد مثل سونیا وضو بگیر تا خبر بعدی. اینا میگن تقیه، وضو گرفتن مثل اهل سنت برای علی بن یختی، این تقیه است. کاری که عمار یاسر سلام الله علیه کرد تقیه است. اما نفاق آن است، درون مملو و از کفر است. اذا لقوا الذين امنوا قالوا آمنا و اذا خلوا الى شياطينهم. لذا حدیث داریم، حدیث داریم منافقین می اومدن پشت سر پیغمبر یه جای مخصوصی با می سادن نماز. امام صادق علیه السلام فرمود، حدیث است، صحیح هم است، منم روزه هم نسبتم میدم درست هم است، فرمود اونجایی که با می سادن نماز یه جای مخصوصی بود، اون ورتر نمی رفتن، همین جا با می سادن. سرش این بود که زیر این سجدگاهشون بت خاک کرده بودن، دیوارا موش داره، موشا گوش داره، ولی میگفتن کیا، خودت میفهمید کیا را میگن، خودت میفهمید کیا را میگن. بت خاک کرده بودن، به بت سجده میکردن، اگه این خاک را پس میکردی اون لایه بت بود. در جنگ احزاب بت به گردنشون آویزون کرده بودن که الان که عمرو بن عبده و تیغا میذاره و همه را از دم تیغ میگذرونه و خلاص میشه، بگن بابا جون ما اینیم ها، این بتمونه. اون وقت مسئله ای که برای من واقعا سوالی است که جواب نداره، مسئله ای که برای من یه سوالی است که جواب نداره، و اون این است که این آیه سوره مسیحی که سوره مدثر که نفاق را از روز اول خطش را ترسیم کرده و وجودش را اعلام کرده و تا روز آخرم طبق سوره منافقون نازل در مدینه، سوره احزاب نازل در مدینه، سوره توبه نازل در مدینه، سوره بقره نازل در مدینه، طبق این سور مسلم قرآنی که خط نفاق تا روز آخر همراه پیغمبر اکرم آمد و آخر برم حرف گند از دهنشون در آمد، ان الرجل لیهجر، بعد از خاتم الانبیاء این خط نفاق کجا رفت که دیگه اثری ازش نیست؟ کجا رفت؟ چطور این منافقین با خاتم الانبیاء درگیر بودن؟ چطور این منافقین با خاتم الانبیاء تعارض داشتن؟ چطور این منافقین با خاتم الانبیاء سر سازش نداشتن؟ تا جایی که به ناموسش تهمت افک زدن، داستان افک تا اونجا رفت. بعد از پیغمبر اکرم چطور شد که هیچ تعارضی با اولی و دومی و سومی نداشتن؟ هضم شدن، حل شدن، چطور شد؟ کجا رفتن؟ اینا هنرشون برای آدم کردن منافقین از پیغمبر بیشتر بود، باور میکنی؟ یعنی ابوبکر و عمر هنرشون در این که منافقین را مسلمان کنن بیشتر از خاتم الانبیا بود؟ اینا کجا رفتن؟ چی شد؟ چرا اسم ندشون نیست؟ چرا شیطنت ها خلاص شد؟ تمام شیطنت ها برای این بود که نگذرن بعد از پیغمبر علی شود امام. هدف منافق این بود. وقتی هدف محقق شد آرام رفتن خوابیدن، یکی شدن، یکی شدن، خط یکی شد. زمان خاتم الانبیا خط دوتا بود، خط ایمان و خط نفاق. بعد از خاتم الانبیا خط یکی شد، خط ایمان علی بود، خونه نشین شد و دیشبم از پادر آمد. بخونید آیات منافقین را. الله اکبر. نفاق دوم، نفاق دومی که ارتباط در این که در دل رسوخ میکنه و انسان را از حمل امانت باز میداره و انسان را به ظلومن جهولا میکشه، نفاق در مقام عمل است. یعنی چی؟ یعنی بنده میگم آقا من بهش میخوام، اللهم ارزقنا الجنه، ادخلنا الجنه، ارنا بزوجی من الحور العین. در مقام دعا و حرف بهش میخوام، حورالعین میخوام، نور میخوام، هدایت میخوام، اما در مقام عمل 100% عملم هم ربا و هم رشوه و هم دزدی و هم دروغ و هم ارتباط بر این که نامحرم و هم ناموس و هم شطرنج و هم لهو و لعب و هم عمر تلف کردن و هم غفلت و هم شهوت و هم لهو و هم لعب و هم بازیگری و یعنی در عملم با قولم اصلا تطابق نداره. اینا میگندش نفاق. در مقام حرف میگم خدایا من بهش میخوام، خدایا من حورالعین میخوام، خدایا علم میخوام، خدا هدایت میخوام، خدا معرفت میخوام، ولی وقتی میرسم در مقام عمل میگیرم میخوابم. یعنی درست قولم با حرفم با هم 100% فرق میکنه. این در مقام، این نفاق در مقام عمل است، در مقام ایمان و عمل، در مقام حرف و عمل. نفاق دیگر در مقام، نفاق دیگری که در دل، نفاق دیگری که در دل نفوذ و رسوخ میکنه ریاست. یعنی ظاهر قصه این است که الله اکبر، چهار رکعت نماز به جا میآورم، قربتن لله، قربتن الله، انجام فرمان خدا، الله اکبر، اما دارم ریا میکنم و این ریا در تمام اعمال میاد. فرمودن ریا، حدیث داریم فرمودن ریا و شرک در عمل و عبادت، همین ریا شرک در عمل و عبادت بهش میگن. من برم مسجد نماز که ببینن من اومدم مسجد نماز، من این پولا بدم که بدونن منم پول میدم، برم حج و بیام که بدونن کذا، برم فلانجا که بدونن منم کذا و الی آخر. همین کارهایی که ما داریم میکنیم که ایاک نعبد و ایاک نستعینمون دروغی محض نیست، دروغ. خیلی راحت به خدا دروغ میگیم، ایاک نعبد ایاک نستعین، اونی که نمیپرستیم خداست، اونی که ازش مدد نمیخوایم فقط خداست، از همه مدد میخوایم غیر از خدا. اینا میگن ریا. لذا حدیث داریم روز قیامت آدم ریاکار را به چهار نام صدا میزنن، یا فاجر، یا فاسق، یا کافر. آدم ریاکار را اینجوری صدا میزنن. یکی از امراض، یکی از شقوق نفاق که سم مهلک است، یکی از شقوق نفاق که من دیدم اینا مکرر با چشم خودم، که در دل و سم مهلک ایمان به خداست، سم مهلک ایمان است، سم مهلک دین است، سم مهلک نور دل است. نفاق با مردمه، سلام علیکم، حال شما خوبه، قربونت برم، فدات بشم، مخلصدم، چاکردم، عزیزمی، فدات بشم. وقتی رد میشه فلان فلان شده، مرد که چهار تا فوش پشت سرش بدلقش میکنه. حالا چیزایی که من یه رومن بر نباید بگم، محضر معطر و مقدس و منور است، نباید بگم. دیدم گفتم خب مرد مؤمن، نه اون وقتی که داره باد حرف میزنه، قطعا تحویلش نگیر که بفهمت نمیخوایش، بفهمت دوستش نداری، دنبال سرش بره، دنبال سرش بره. میگه بالاخره این قلب مقدس من و شما، قلب معطر و منور من و شما، این دلی که خدای منان به عنوان امانت به من و شما داده، جای ایمان به خدا، اگر یک ذره گوش توجه کنید حرف آخرو تا خسته نشدم که بتونم روزه بخونم خلاص کنم کارا، جای ایمان به خداست، جای ایمان به ولی الله هست، جای محبت خداست. اگر این نفاق اومد توش خلاص میکنه کار را. یک ذره، من یعمل مثقال ذره خیرا و من یعمل مثقال ذره شرا، شوخی و تعارف نیست. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. شیخ کشیر رضوان الله علیه، محضر مرجعیت بزرگوار و معظم حوزه، یکی از علوم برای غیر اهل علم عرض میکنم که مطلب معلوم بشه، یکی از علوم حوزه علم رجال است که این حدیثی که از مثلا شیخ کلینی و شیخ صدوق رضوان الله علیهم از امام صادق نقل میکنن، واسطه بین کلینی تا امام صادق 4-5 نفر وجود داره از اساتید و مشایخ حدیث. اینا کیان؟ بررسی میکنن حوزه تا بفهمن سند صحیح است، حسن است، موثق است، مرفوع است، مزمر است، مرسل است، اقسام داره حدیث، ضعیف است. یکی از کتب نفیس شیعی در این، هم سنی ها دارن در این فن کتاب دارن، هم شیعه، مثل فهرست شیخ طوسی، یکیش رجال شیخ کشیس رضوان الله علیه. این مرد بزرگوار، گوش کن چی میگم، واقعا حدیثی که خیلی راحت مشخص و مبین و شرح میده این مطالبی که عرض کردن، شیخ کشیس رضوان الله علیه در این کتاب شریفش به سند صحیح، محضر مرجعیت عرض میکنم، به سند صحیح، یعنی سند را من دیده و بررسی کرده عرض میکنم سند صحیح، از امام صادق علیه السلام است. روزی که خانه مولا را آتش زدن، همین منافقینی که تا پیغمبر بود هی به پیغمبر میزدن و هی پیغمبر پاتک میکرد و رد میکرد، پیغمبر اکرم که از دنیا رفت، آب قالب شد، یکی شدن، اومدن جلو. عرض به حضورتون کنم، امام روزی که خانه مولا امیرالمؤمنین را آتش زدن، 14 نفر در خانه مولا بودن، سلمان، ابوذر، مقداد، عمار، حذیفه، ابو ساسان انصاری، ابن عباس، زبیر با شمشیر پرید بیرون، ریختن گرفتن شکوندن شمشیرشو. وقتی ریختند و مولا علی اومد بیرون، اون اتفاق فجیع، اون اتفاق جانسوز، اون اتفاق جگرخراش که روی بشریت رو سیاه کرد، خانه داره میسوزه، مولا امیرالمومنین رسید بیرون، گرفت اون یارو بلندش کرد، زدش زمین، نشست روش، سرش را گرفت، صورت را زد به زمین، بینی شکست. یبن سحاک الحبشی، چه کار داری میکنی؟ ناموس من را میزنی؟ سر از اینجا ریختن دور امیرالمومنین، پیراهن عربی آقا را گرفتن کشیدن بالا، سر آقا میان پیراهن گیر کرد، تنابی که مرحوم بیرجندر که بیت احمر نویسه یک ریز تناب کلفت سیاه رنگی گردن مولا انداختند و بکشیدند. از اون ور بیبی داره میخوره، از این ور علیا دارن میکشن. و یک چنین اتفاقی که از کردم دوباره هم میگم روی بشریت رو سیاه کرد. و خوشبختانه بزرگان قلم به دست اهل سنت هم از قلمشون در نرفته، نوشتن. ابن ابوالحدید معتزل در شرح البلاغه مفصل نوشته، مفصل نوشته، نمیشه حاشا کرد، هر حرفی سر جای خودش محفوظ. این حاشا کردنی نیست، نباید همش رو فدای هر چیزی کرد. شروع کرد مولا را کشیدن. اینا که داشتن مولا را میکشیدن، فاطمه زهرا از دهلیز خانه که افتاده بود زمین اومد بیرون، در میان مسیر گرفت کمربند مولا علی را، مولا را از دست این نامردا در آورد. برگشتن گفتن چی شده؟ گفتن زهرا آمده. قنفذ به امر اون ملعون زد با قلاب شمشیر و دست زهرا شکست و زهرا افتاد تو کوچه. و اونایی هم که داشتن علی را میکشیدن برگشتن دیدن این سپر و این زنگل باید خالی کرد. اگر بخوان بتوانن علی را به زمین بزنن باید اول زهرا را زمین گیر کنن. همون منافقینی که زمان حیات خاتم الانبیا اونجوری میکردن و نشد، اینجا زمینه را خالی دیدن، یعنی علی یار و یاوری نداره، باید زمین گیرش کرد، باید خلاص کرد. خدا اگر جیغ بزنی و داد بزنی و فریاد بزنی و خون گریه کنی کم گریه کرد. خب یک چنین واقعی در کوچه، ناموس خدا زهرا تو خاکه و کوچه میگرده، اونم یکی با تازیانه و یکی با لگد و یکی با سیلی و یکی با قلاب شمشیر رو دارن میزنن. چرا تحاشی میکنید؟ امیر المؤمنین صلوات الله علیه تو نهج البلاغه است و در اصول کافی هم هست. حرف آخر را مولا زد، فرمود ستنبئک ابنتک به تضافر الامه علا هزمها. فرمود یا رسول الله امتت تضافر زفر، یعنی پنجه در پنجه دادن و زهرا را هضم کردن، یعنی لهش کردن. کلمه هضم را اهل علم، کلمه هضم را در لغت ببینید، در المنج، در لسان العرب ببینید، اون وقتی که غذا در معده له می شود میگن هضم. هضم یعنی له. غیر این آقا دونن به تضافر الامه علا هزنها. ببین تو کوچه چه کردن با بیبی. خب اونی که میخوام بگم اینه. حالا سلمان و ابوذر و مقداد و عمار و حذیفه و ابو ساسان و ابن عباس و زبیر و ایستادن، چه خبر شد؟ خونه داره میسوزه، علیا دارن میکشن، زهرا دارن میزنن، بچه هم سخت شده، خونم از سینه بیبی داره میزنه بیرون، چه خبر شد؟ همه وحشت زده. سلمان حدیث این است، شیخ کشی به سند صحیح حدیث این است، امام صادق علیه السلام فرمود سلمان تو دلش، قلب، به زبون نیورده، قلب، تو دلش به خودش گفت یا علی من که تو را میشناسم تو کی هستی؟ من که دیدم در قلعه خیبر 40 پهلوان هول بدن واشه، 40 پهلوان هول بدن ببندن، من که دیدم مثل چوب رو دستت بود و لشکر اسلام از روش عبور میکرد، من که میدونم این دست چه دستی است. خود سلمان چشیده از مقدار معنای ولایت تکوینی را، 10 درجه ایمان است. من که تو رو میشناسم، من که فتح خیبر دیدم ازه، من که جنگ احد و احزاب و حنین دیدم ازه، چطور وایستادن زن رو کشتن؟ خودت خب مردی هر جوری بشه، خودت مردی هر جوری بشه مردی، زن تو کشتن بابا، یعنی چی؟ هیچ اقدامی نمی کنی؟ هیچ اقدامی نمی کنی؟ زهرا مرد، تو دلش به حجت الله امام زمانش، تو دلش، اونم از روی دلسوزی اعتراض کرد. گوش کن چی میگم به جوون، تو دلش الله اکبر، تو دلش سلمان 10 درجه ایمان، تو دلش به امام زمانش اعتراض کرد، اونم نه اعتراض از روی تکبر، اعتراض از روی اشفاق، مهربانی، دوستی، که آقا چرا به داد زهرا نمیرسی؟ چی رها کرده ای قصه را؟ به مجردی که تو دلش به امام زمانش اعتراض کرد، اونایی که زهرا را میزدند و اونایی که علی را میکشیدند، بدون اختیار رها کردند و ریختن رو سلمان. اونقدر بهش زدن، پیرمرد 400 ساله را اونقدر بهش زدن، خورد به زمین، تو خاکا میغلطید با سیلی و لگد، یک شکم کتک مفصل بهش زدن، پر خون شد، ولش کردن، پاشد وایستاد. آب برگشت رو کرد به سلمان، فرمود یا سلمان این نهازا لذاک، این کتکی که فوری خوردی به خاطر این بود که تو دلت به امام اعتراض کردی. من حجت الله هم، من ولی الله هم، من امام زمانم، به امر خدا کار میکنم، دستم دست خداست، میدونم دارم چی کار میکنم، فضولی ممنوع، فضولی موقوف. و ما در زمان خودمونم دیدیم کسانی که یک قدم زدن چجور بهشون زدن، میزنن، سلمانش از زیر چوب دست خالی بیرون نمیره، بقیه که دیگه چیزی نیستن. این نهازا اما الذی لم یدخل فی قلبه شیء فهو مقدار فاما سلمان قد حاز حیثتن. من دیگه فارسیش نمی کنم، همینجاست، همینجاست، همینقدر که تو دلش فلا ورب بکلا یؤمنو حتی یحکمو کفی ما شجر بینهم ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا من ما قضیت و یسلمو تسلیما، یسلمو تسلیما. اونی که اومد به امام صادق گفت آقا جونم، اومد به امام صادق گفت به نظرم عبدالله بن ابی یعفور است، اومد به امام صادق عرض کرد آقا جون اگر شما از این درخت انار یه انار بچینید، از این درخت انار یه انار بچینی، این انار رو از وسط دو نصفش کنی، نصفش به این دست، نصفش به اون دست، بفرمایی نصفی که به این دست است حلال، نصفی که به این دست است حرام، من تو دلمم نمیگم چرا، خیلی مهمه، خیلی فازش بالاست، دست ماهش نمیرسه، اینا بدون، اینا بدون، این نصف حلال است، این نصف حرام است، ممکنه به زبونم نگم چرا، ولی تو دلم میگم آخه یعنی چه؟ یه انار از یه درخت نصفش حلال نصفش حرام، یعنی چه؟ با عقل جور در نمیاد، با عقل جور در میاد، ایمان میخواد، ایمان میخواد، ایمان میخواد. یسلم و تسلیم. توجه کردی چی بهت گفتم؟ حجر ابن عدی تو مسجد بود، زودتر اومده بود تو مسجد، دیشب وارد شد، دید ابن ملجم، اشعث ابن قیس، کندی، ملعون اولین و آخرین، منافق پلید، فرمانده لشکر مولا بود در جنگ صفین، دخترش جعدت ابن اشعث ابن قیس همسر امام مجتبی آقا را مسموم کرد و به اون روز نشون، پسرش محمد ابن اشعث ابن قیس است، به آقا نامه نوشت بیا. یکی از نام نویسان به ابی عبدالله محمد ابن اشعث ابن قیس است. وقتی اومد کربلا، مختار که گرفتش گفت چرا این کارو کردی؟ اومد کنار گودال قصبگاه. اون وقت که آقا تو گودال افتاده بود با نیزه فروکت و حنجر آقا. بعدم که بهش گفت چرا کارو کردی، گفت میخواستم راحتش کنم، داشت اذیت بود. اون پدر و این دختر و این پسر، بگم چرا؟ سرشو بگم. خود اشعث ابن قیس از خبائث رجال، از رجال خبیثه و خبائث عالم است، اما سرش این است که زنش خواهر ابوبکر است، مادرشون اینه که اینجور میشه. برو دعا کن به مادرت، برو دعا کن به مادرت. مادر وقتی اینجور بشه، جعده قاتل حسن، محمد برادرش قاتل حسن، سر از این جادر میاد. لا اله الا الله، لا اله الا الله. دید اشعث ابن قیس داره به ابن ملجم میگه، ابن ملجم پاشو خلاص کن، پاشو زود باش، آماده باش، خلاص، علی الان میاد، علی الان وارد میشه، تا مسلمی برای نماز صبح نیومدن خلاص کن کارا. خوز این مطلب شنید، کوفه رفته ها، کنار محراب شهادت مولا امیرالمومنین مقام نوحه، کنار مقام نوح یه جا در بوده ورود به مسجد، الان بسته است دیوار، الان اون روز در بوده، امیرالمومنین از این در وارد میشد میرفت تو محراب. خوز میدونست مسیر مولا علی این مسیره، از اینجا زد بیرون، دوید در خونه امیرالمومنین، در از زد، بیبی زنب کبرا فرمود کیست؟ گفت حجرم، به آقا بگو مسجد ناامن است، نیاد مسجد. گفت ایداد و بیداد، بابا رفت، بابا رفت، بابا رفت. خوش که از این در رفت بیرون، مولا علی از اون در اومد تو، از باب الفیل یا اون باب قبلیش، از اون در اومد تو، اومد تو محراب. همینقدر که مولا امیرالمومنین وارد شد، یزان گفت و به عنوان نافله صبح رفت تو محراب و الله اکبر، سجده اول که از جا بلند شد، مولا علی اومد بالا، شمشیر اومد پایین، و درست شمشیر خورد همون جایی که شمشیر عمرو بن عبدالبد در جنگ احزاب خورده بود، کاسه سر علی را خورد کرد، شمشیر تا زیر ابروی آقا اومد پایین. مولا در قلطی تو محراب، قلطی تو محراب، دست را زد تو خاکای کنار محراب، برداشت گذاشت تو سرش، منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارتن اخرا. بعدم فرمود فست و رب الکعبه، رستگار شدم، رستگار شدم، خلاص، خلاص. فرمود محضر خاتم الانبیا مشرف شدم، گفتم یا رسول الله ملونی و مللتهم، امتت خستم کردن، ملتت خستم کردن، خونه ما سوزوندن، زن ما کشتن، بچه ما کشتن، 25 سال خونشنم کردن، حالا هم که اومدم جلو هر یه روزی بازی درست میکنن، نمیذارن، نداشتن، یا علی خستم کردن. پیغمبر فرمود یا علی نفرینشون کن، نفرینشون کن. حالا میخواد علی نفرین کنه، گفت خدا یا مرگ علیو برسون. خدا یا مرگ علیا برس. من اگه اونجا بودم میگفتم یا علی، من اگه اونجا بودم میدونم ایمان منو میبره، ایمانم میبره، اما اگه اونجا بودم میگفتم مولای من، پیغمبر فرمود به امت نفرین کن، این نفرین کاری که اینجوری که تو داری میگی که نفرین به عباس است، عباس را یتیم کردی، اینا چالش، اینا چالش، چی بگم، نمیدونم چی بگم، نمیدونم چی بگم، نمیدونم چی بگم. اما نفرین بود، برای اینکه ملت وقتی علی را نپسندند و نپذیرند، ولید ابن عبدالملک مروان میاد میشد حاکم، یزید میشد حاکم، ها اینجوری میشه. یه گلیم آوردن، آرام میان گلیم گذاشتن، الله اکبر، امین المؤمنینی که در جنگ احد 90 زخمی که هر یک کدومش کافی بود یه انسانی از پا در بیاره خورد، چندین بار خورد به زمین، جبرئیل گرفت بلندش کرد، یا علی پاشو، این علی حالا دیگه از پادر آمد، بایش هم شد. گذاشتم تو گلیم، چارگوش گلیم رو گرفتن دارن میان خانه. از مسجد که اومدن بیرون به سمت قبله، چشم آقا افتاد به سفیده صبح. فرموده سفیده صبح، قیامت برای علی شهادت بده، یه روز نشد تو بیایی علی خواب باشه. همش من دنبال تو میگشتم علی دوستا. شیعان مولا علی، این منطقه علی است، این منطقه علی است، خواب نمونی. نزدیک خانه رسید، آخه از دم مسجد بابل، از دم مسجد چقدر یاد تا خونه امیرالمومنین، این محراب، این در قشنگ روبروی خونه مولا باز میشه، 100 متره بیشتره، 200 متره بیشتره. رسید نزدیک خانه، فرمود حسن جانم، حسین جانم، بگذاردم زمین، بگذاردم زمین، گذاشتم زمین. فرمود زیر بغل ما بگیرید بلندم کنید، یعنی علی دیگه نمیتونست پاشه واسه، علی دیگه نمیتونست پاشه واسه. اون فاتحه بعد از پادر آمده، اون فاتحه احد از پادر آمده، از پادر آمده. زیر بغلش را گرفتن، گفتن آقا جون آخه فرش کافته، خونه بدن رفته، سر پوکی منفجر شد، یه وقت آدم میخوره پوست پاره میشه، رگ پاره میشه، گوش پاره میشه، این کاسه سر منفجر شد پوکی. زیر بغل آقا را گرفتن، گفتن آقا چرا؟ فرمود من همین الان از بغل زینب رد شدم، 5 دقیقه نیست، زینب نمیتونه منو به این حال ببینه، بدن غرق خون است، صورت غرق خون است، سر منفجر شده، زینب نمیتونه منو اینجوری ببینه. آوردن در کنار بستر خوابوندن. آقا امیرالمومنین 19 بچه داره، این بچه ها ریختن دور آقا، دختر و پسر و همسر و ام البنین، و فقط جای زهرا خالی بود، فقط جای زهرا خالی بود، همه دور آقا محاصره کردن دور آقا را. ابن ملجم هم 1000 درهم داده بود، زهر داده بودن به شمشیر، زهر اثر کرد، تمام بدن مولا را گرفت، تمام بدن مولا زهر گرفت. یه مرتبه امیرالمومنین سلام الله علیه چشمش را باز کرد، این میبست باز میکرد، میبست باز میکرد، اشبق میگه وارش دمدم یه دستمال زردی برای زخم، دستمال زرد اثر خاصی داشته، یه دستمال زردی به سر علی بستن، زیرش گره کردن، زیرش گره کردن، نمیتونستم بفهمم دستمال زرد تر است یا صورت علی، چون زخم تمام بدن مولا را گرفت. زینب کبرا به ابن ملجم فرمود بابام خوب میشه، میدونیم با تو چه کنیم، بابای من بد با آقای بود برا تو؟ گفت نه بابا تو خوب بود، من بد بودم، اما زینب فکر این که این بابات از زیر این تیغ بلند بشه از سرت بیرون کن، بابات علی از زیر این شمشیر دیگه بلند نمیشه. همین جورم شد. امیرالمومنین افتاد کنار بستر، چشمش را باز کرد، دید امام حسن، امام حسین اون گوشه ایستاده، اونقدر گریه کرده چشمان برم کرده. روش این طرف برگردون، دید عباس 16 سالش هم اینجا ایستاده، ابوالفضل 16 سالشه. وای 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 وای. فرمودن حسینم الیه الیه، بیا بابا جون، کاروات دارم، لحظات آخر میخوام وصیت کنم، دارم میرم، بیا بابا جون. ابی عبدالله آمده نشست کنارش، دست مولا علی گرفت، دست امام حسن گرفت. اون طرف برگشت فرمود عباسم تو هم بیا بابا، بیا بابا، بیا بیا بابا، بیا عباسم بابا، بیا عباسم. آمد نمیشت چشا کاسه خون است، چشا کاسه خون است، عباس حیدر ثانی است، چرا بابا من اینجور شده با من زنده؟ باباها من دیدم بابایی که سرطان داشت، لحظات و روزهای آخرش بود، به بزرگتره میگفت بابا جون هوا کوچیک‌تر داشته باش، بابا وقتی میخواد بمیره به بزرگتره میگه بابا جون تو زنداری، بچه داری، خانه داری، روپایی، روپرمی، تکمیلی، این داداش تو کوچکه است، آینده زن میخواد، خونه میخواد، کار میخواد، کوچیکه، سنی نداره، مواظبش باش، تو یتیمی قدر بهش اثر نمیکنه، این کوچولوه بهش اثر میکنه، سفارش کوچیکتره به بزرگتر میکنن، درسته؟ اما تو کوفه قصه به عکس بود. تو کوفه قصه به عکس بود. امیرالمومنین برگشت فرمود عباسم بده من دست دا، بده من دست دا، دست عباس رو گرفت گذاشت تو دست ابی عبدالله، فرمود عباسم دست از یاری این مظلوم بر نداری ها، نبادا تناش بگذاری بابا جونم، چشم آقا جونم، بابا چشم امن امر شماست. حالا که دلت آماده شد و اومدم یه مقدار دیر با من اومدی، اما حالا که داری میایی بذار ببرمت کربلا. حدیث داریم روز قدرم مثل شب قدر است، ببرم دلت کربلا ببینم. شب عاشورا ابی عبدالله و اصحاب فرمود آقا جون فردا روز شهادت است، بازی سیاسی نیست، شهادت است، هر کس میخواد بره بره. رفتن تا مودن 24 تا 18 تا بنی هاشم، 24 تا از اصحاب. شب عاشورا 30 نفر از اون طرف شیعیانی که تو لشکر عمر سعد گیر کرده بودن از تاریکی شب استفاده کرده اومدن این طرف شدن 72 تا و الا رفتن تا مودن 42 تا. آرو کرد به اصحاب فرمود شما میخواید برید برید، زهی حبیب مسلم بن اوسجه و میخواد برید برید. زهر بلند شد گفت نه آقا ما نمیریم، ما دیگه نمیریم. از اینا عهد و پیمان گرفت، رو کرد به اولاد مسلم عقیل فرمود شما هم مسلم بستونه میخواد برید پاشید برید، گفتن نه ما هم نمیریم. رو کرد به ابوالفضل، این جمله کشته منو. رو کرد به عباس فرمود عباسم داداش پاش، اینا با من کار دارن، پاشو دست این زن و بچه ای منو بگیر و از این صحرا ببر، پاشو برو مدینه. ابوالفضل که مجسمه و کوه ادب است یه نگاه به آقا کرد، خدایا من چیشی بگم، حرفی نزد، از جا بلند شد رفت از خیمه بیرون. یه مرتبه دیدن زینب اومده پشت خیمه، زد به خیمه، حبیبت گفت چیست؟ گفت به داداش بگو زینب میگه بیا ببینم. آقا ابی عبدالله اومد بیرون فرمود چی میگی زینب؟ عرض کرد داداش بیا ببینم با عباس چی گفته ای؟ چطور مگه؟ گفت داداش بیا ببین نشسته تو خیمهش کلا خودش را زده زمین میزنه زیر خاکا میریزه سرش، میگم داداش چته؟ میگه داداش منو جواب کرد، به من میگه برو، من برم تو مدینه سراغ حسین از کی بگیرم؟ من و مادرم دور سر تو گردونده، داداش تا دست در بدن دارم از یاری تو دست بر نمیدارم. بمیرم براش. خستت کردم نه؟ اما قشنگ کربلایی شدی. یه رباعی من میخونم، مادرم زهرا مرسی سرایی دوست داره، حدیم مادرم زهرا برای شفای مرزا، برای حل مشکلات جهان تشیع افغان و عراق و لبنان و ایران و مزارت عشق را بیتاب کرده. یا ابوالفضل مزارت عشق را بیتاب کرده، فلک را بنده سرداب کرده، گواهی میدهد آن قبر کوچک که سقا را خجالت آب کرده. امن یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء 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 نسألك و ندعوك باسمك العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم بسیدنا المظلوم مولا امیر المؤمنین یا الله آقا شما دعا بفرمایید آقا شما دعا کنید آقا جون دعا کنید شما دعا کنید به اجابت مقرون آقا جون دعا کنید الهنا به محمد و آل محمد در فرج امام زمان تعجیل بفرما خدایا زبان بلند آمین گودم مردن به یا علی و یا حسین باز کن و لال نمیران الهنا به مولا بقیت الله در فرجش تعجیل بفرما چشمان ما به جمال انورش روشن بفرما قلب نازنینش از ما راضی خوشنود بفرما الهنا این مجلس را به امضای مبارکش برسان ذخیره شب اول قبر ما قرار بده باران رحمتت بر ما نازل بفرما توفیق درک شب قدر به ما مرحمت بفرما شر اشرار کفار منافقین یهود خائنین بدخواهان بهاویت به آبروی مهدی به نور پاک علی به خودشون برگردان کسانی که به این مملکت و این ملت خیانت میکنن خدا به آبروی امیر المؤمنین آبروشون دنیا و آخرت ببر خدایا به محمد و آل محمد باران رحمتت بر ما نازل کن مرزای شیعه مخصوصین منظورین ملتمسین شفا عنایت بفرما علمای اعلام مراجع تقلید سیما من تشرفنا به محضره آیت الله العظما صافی حاضرین در مجلس کشور و ملت و مذهب و رهبر انقلاب در کنفت محافظت بفرما خدایا علمای گذشته مراجع تقلید گذشته مرحوم آیت الله العظما گلپایگانی همسرش مرحوم آقای حاج مهدی که فردا سال روز تصادف و عصبت بر این که شهادت ایشونه به تعبیر درست خدایا امام شهیدان شهدا و اموات این جمع و این شهر و این محل و این انجمن پدر من حقیر همه را غریق رحمتت بفرما فیضی از این مجلس نثار همشان عائد و واصل بفرما خدایا به محمد آل محمد نسل جوان ما را از فتنه‌های آخر الزمان حفظ کن از تصادفات و امراض صعب العلاج و مواد مخدر حفظ کن خدایا به مولا امیر المؤمنین تو را قسم میدیم یا الله یا الله مقدرات نیک بر ما و نسل شیعه در این شبها مقدر بفرما گذرنامه کربلا و نجف و کاظمین